أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخل لي مدخل صدق وأخرج لي مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والحمد لله رب العالمين. سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان گرامی، برادران و خواهران ایمانی. انشاءالله که خداوند اجر این جهاد علمی رو، مجاهده علمی رو برای همه ما به احسن وجه قرار بده انشاءالله، و بهترین ذخیره قبر و قیامت با ما باشه انشاءالله. عرض میکنم که خدمتتون عرض کردیم در بحث مطالبه حق، حضرت زهرا سلام الله علیها در اولین روزهای به اصطلاح بعد از رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، بعد از اینکه خلیفه اول قدرت رو به دست گرفت و عاملین ایشون رو از فدک اخراج کرد، به مطالبه حق خودشون برخواستند. گفتیم که دستگاه خلافت در مواجهه با این قضیه به دو امر تمسک جسته. مطلب اول این بود که اصولا اگرچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مسئله فی مالکیت داشتن زمان حیاتشون، و عرضم به حضورتون این مالکیت تام و تمام بود، هر گونه میتونستن تصرف کنن، ولی بعد از حیاتشون چیزی به ارث نمیرسه و ادعا کردن که پیامبران چیزی از مال به ارث نمیگذارند، مگر اینکه کسی ثابت بکنه که در زمان حیات چیز رو به او واگذار کردن، به شکل عرضم به حضورتون که حالا یا نهله و بخشش یا ضمن یک عقد دیگه ای مثل بیع. خب این مبنای اول بود و این مواجهه اول بود که اینا داشتند. عرضم به حضورتون که ما عرض کردیم که این اولا جهت اول فساد مبنا بود، که این مبنا غلطه، فاسده و صحیح نیست که گفته بشه پیامبر ارث نمیگذاره. چرا؟ پیامبر هم مثل سایر مسلمین در قضیه توارث احکام توارث رو داره و بر او جاری است، و این رو به مجموعاً 7 اشکال در واقع پاسخ دادیم. در مسئله و جهت دوم گفتیم که حالا فرض کنیم که این قضیه رو قبول داشته باشیم، یعنی بپذیریم که پیامبران ارث نمیگذارن، اما مسئله از زهرا سلام الله علیها ارث نبود، فلذا ایشون در مواجهه‌ای که داشتند وقتی که خلیفه گفت شما خب اگر که مدعی ملکیت هستی باید شاهد بیاری که پیامبر به شما بخشیده، ایشون هم شاهد آوردند. گفتیم که گزارش های متعددی داریم که از کم تعدد این گزارشات ممکن ناشی از تعدد وقایع بوده باشه که همینطور ظاهرن، و در مناسبت های مختلفی از زهرا به شکل اشکال مختلف در واقع این تظلم رو انجام دادند، ولی مجموعه گزارشات در این مواجهه به دو گزارش اصلی باز میگرده، و که گزارش اول این بود که گفته شده وقتی که شهود مطالبه شد از حضرت، حضرت شاهدان خودشون که حضرت علی علیه السلام شوهرشون بود و ام ایمن که ایشون هم از زنان بهشتی بود، ایشون گفتن که اینها شاهدان من هستن انگامی که پیامبر به من بخشید، خلیفه قبول کرد و برای نوشته‌ای در جهت تثبیت ادعای ایشون و در واقع قبول ملکیت فدک برای زهرای مرضی سلام الله علیها نوشت، ولی بعداً عمر این نوشته رو گرفت و با رفتار اهانت‌آمیز اون رو از بین برد، و بعد هم ابوبکر این رو تقرید کرد و قبول کرد و در واقع شهود رو رد کرد. این یک گزارش هست، یک سنخ گزارش هست. سنخ دوم بود که نه، اصلا از اول خلیفه شهود رو قبول نکرد و رو مردود اعلام کرد. عرض کردیم که در هر دو هم وجه مشترکی داشت. اونا ادعا کردند که این شهود، که البته عرض کردم در بعضی از گزارشات حسنین علیهم السلام و اسماء بنت امیس هم ذکر شده، گفتن اینا همشون زینف اند و با تو در واقع مناسبت دارند، یکی شوهر توست، یکی همزنی است که هوادار شماست، یا مثلا امیمن یا اسماء بنت امیس، و حسنم که فرزند شما هستند و اینها نمیتونن شاهد باشن، شهادت بدن. جالبه مثلا در یک از گزارش ها داره که به امیمن عمر اعتراض کرد که این مثلا عجمه است، عجمه و غیر عربی است و فصیح نیست. به هر حال با یک اشکالات این شکلی شهود رو رد کردن و نهایه بحث این بود که عرض کردم شهود کفایت نمی کنند و در واقع باید کسان دیگه بیان. مثلا برای نمونه بلازوری در فتوح البلدان خودش جلد 1 صفحه 35 دو تا روایت به این معنا قریب المضمون نقل کرده که خلاصه الکلام ابوبکر در برابر اقامه شهود از زهرا سلام الله علیها میگه که قد علمت یا بنت رسول الله، شما میدانی که از نظر قضایی مطلب اینجوری است که انه لا تجوز الا شهادت رجلین او رجلین و امرأتین، در مسئله شهادت یا باید دو تا مرد باشند که دو تا مثلا مرد عادل باشند به تعبیر عدلین، یا یک مرد و دو تا زن، و اینها چنین نیستند. خب عرض میکنیم که بر این ادعا اشکالات متعددی وارده. پس چی؟ اینکه این شهود رد شدند و ادعا شد که بله مثلا شما دو تا مرد ندارید و یا یک مرد و دو زن. البته عرض کردم تو بعضی از گزارشات اسماء بنت امیس هم هست، اگر اون گزارشات قبول بکنیم، که البته اون گزارشات خیلی قوی نیستند، اون وقت اون اتفاق افتاده، ولی مثلا ممکنه که به امیمن اعتراض شده باشه که اسماء بنت امیس، عرض کردم ایشون قبلا مثلا همسر جعفر ابن ابی طالب بود و بعد از شهادت جعفر به ازدواج خود ابوبکر در آمد، یعنی زن خود ابوبکره. به هر حال طبق اون گزارش شد طبیعتاً این باید بگیم که کامل شهود و اقامه شهادت کاملا صحیحه، لان که خب مثلا نپذیرفتن بعضی از مثلا علمای اهل سنت. خب اما فرض بکنیم که مسئله چنینه که او ادعا کرده، در پاسخ ما در واقع ادله متعددی اقامه میکنیم که این حرف باطلی است. اولا فقط دقت داشته باشید عزیزان، این بحثی که میخوام ارائه بکنم یه مقداری بحث فنی هست، خواهش میکنم که صبوری بفرمایید و ان شاءالله که مورد استفاده قرار بگیره. نکته اول مسئله است به نام قاعده ید که در فقه اسلامی و در قضای اسلامی مورد اتفاق و شیعه و سنی قبول دارن. قاعده ید به اصطلاح عبارت است از این که ید به منزله، یعنی به معنای سلطه و تسلط و مطلق و تصرف بودن در امور مالی، یک اماره موضوعی است، یک جزء امارات موضوعی شمرده میشه ید. حالا نرسیم هم اصطلاحاتی است دیگه، حالا اینو ما بیان میکنیم انشاءالله که بله، که این مبتنی بر ظهور مثلا نوعیه غالبی است، یک ظهور حالی است که نشون میده کسی که یک مالی در دستش درش تصرف میکنه، هر کار بخواد باشه انجام میده، مطلق تصرفه در جمعی تصرفات، این طبیعت حال عقلا میگن که به صورت غالبی و نوعی نشانگر این استش که این ملک اوست، یک قاعده است در عرف عقلا و سیر عقلایی، قاعده است. خب که میشه میگن قاعده ید. بنابراین کسی رو که تصرف بر مالی دارد و مطلق تصرفه و از او در جهات مختلف استفاده میکنه، از این چنین شخصی بر اساس جریان این قاعده کسی دیگه شاهد نمیخواد. ظهور اولی چیه؟ او مالکه. اگر به اون اصل عرض میکنم، اصل این است که او مالکه الا مخرج به دلیل و اصطلاح، درست شد؟ خب و عرض کنم این جزء امارات موضوعی است که حجیت برای ملکیت ایجاد میکنه. در مسئله ما فی ما نحن فی، خب زهرای مرزی سلام الله هم چیزی عرض کردیم تصرف داشتند، تقریبا در تمام گزارشات دارد که ابوبکر عامل و وکلایشون رو از فدک اخراج کرد، یعنی ایشون ید داشت، تصرف داشت، اونجا عاملیت داشت و در دست ایشون بود، نه در دست کسی دیگه. یعنی اگر که کسی بخواد چنین فرضی رو نکنه، مفهومش اینه که خب این فدک به دست کی بوده؟ پس کسی نبود که ادعا بکنه که بله در دست من بوده. اصلا تمام گزارش تاریخی سنی و شیعه، چون متعددم هست، خیلی جریان مفصلی هست، خیلی وقایع مختلفی نقش شده در کتب مختلف، همشون اذعان دارن که ابوبکر، که قبلا هم اشاره کردیم البته در ابتدای بحث، ابوبکر بود که عوامل حضرت رو اخراج کرد. پس زهرای مرزی ید داشتن اونجا و تحت تصرف ایشون بوده. بنابراین در به عنوان اصل اولی، اون کسی که باید شاهد اقامه بکنه ابوبکر، نه حضرت زهرا سلام الله علیها. این یک اصل قطعی در مثلا مسئله قضا و مثلا ترافع اسلامی هست. جلال فرمودید خب این که هیچ به هیچ انگاشه شده و مسئله معکوس شده، اون کسی که باید شاهد بیاره شمایید. جلال فرمودید حالا این در مرحله اول به صورت خیلی واضح. مطلب دوم، خیلی خب حالا فرض کنیم ادله شما دارید، قرائنی دارید، یک در واقع عامل معارضی دارید با این ظهور حالی که قاعده ید بوده باشه، که بخواید بگید که نه اینجا این ظهور حالی در واقع کافی نیست و ما در مقابلش یک نکته اماری قوی تری داریم، ظهور غالبی داریم، اغلبی به اصطلاح غلبه میکنه، از مطلب ازهری داریم به اصطلاح. خب در این فرض خیلی خوب برسیم به اینجا که نه، دو طرف ادله دارن، شهودی دارن و به تعارض رسیده کار، قاعده ید جایز که شما قاعده به اصطلاح دلیل مزاحمی نداشته باشید، عیب نداره، مشکلی نیست. اینجا وارد فضای در واقع تخاصم میشیم و در این مورد در قضای اسلامی یک اصل ثابت و محکمی وجود داره و اون این استش که در واقع یک مخاصمه و دعوا، طرفین هر کدوم یه عنوانی پیدا میکنند. از اونم اینا دیگه حالا مناطاتش در مثلا احکام قضایی آمده در فقه اسلامی، که یه قاعده وجود داره که برای قاعده مشهوری است، هر کسی که با فقه اسلامی سرکار داره این رو در واقع باش آشناست، که البینه تو علی المدعی ولی یمینو علی من انکر. این قاعده خیلی مشهور و در واقع مورد پذیرش و جریانی است. یعنی چی؟ یعنی در یک در واقع ترافع و دعوا و مخاصمه مثلا دو طرفه، یک طرف مدعی است، یک طرف چیه؟ منکره. پس ما در موضوع مسئله مخاصمه یکی این است که کسی مدعی باشه، ادعایی داره و یکی سینو انکار میکنه، البینه تو ال وقت موضوع اینه. بعد اگر که مدعی و منکر مشخص شدند و قاعده این است که کسی که مدعی هست عنوان مدعی میگیره، ادعا میکنه، او باید بیانه بیاره، او باید شاهد بیاره، دلیل بیاره، و اونی که عنوان منکر پیدا میکنه، کسی که انکار میکنه مسئله دعوا رو، او فقط باید چی یک سوگند بخوره به اصطلاح. به تعبیر دیگه اصل اولی حق با اوست، او یک سوگند دعوا رو میبره. درست شد؟ بعد موضوع اینه که از کجا بفهمیم مدعی کیست و منکر چیست؟ قواعدی دارن، از جمله یک به اصطلاح ضابطه بسیار مهم و اولیه در اینجا اینه که از کجا تشخیص بدیم. میگن که المدعی هو الذی اذا ترک ترک. مدعی کیست؟ چجور تشخیص بدیم؟ مدعی کسیست که اگر او در دعوا کنار بره، دعوا خاتمه پیدا میکنه. به تعبیر دیگه اوست که دعوا رو درست کرده، طرف مقابل چیه؟ این ادعای نداره، او وسط میدان نیومده. خب ما عرض میکنیم در جایی که کسی ذلیت هست، سیطره و سلطه دارد و طرف دیگه داره میاد وسط و میگه نه شما سلطه ندارید، خب اینو عرض میکنم، اینو قواعد خیلی روشنی است در فقه قضای اسلامی. عرضم به حضورتون که خب او داره معارضه میکنه، یعنی فرض بفرمایید زهرای مرزی سلام الله علیها رو ابوبکر نیامده بود، عواملشون اخراج نکرده بود، خب حضرت که ادعای نداشت، که چه کسی دعوا درست کرد که اگر اذا ترک ترک، اگه او رها کنه مطلب تمام میشه و دعوای دیگه در کار نیست، خلیفه است. پس بنابراین در این دعوا مدعی جناب خلیفه است، منکر زهرای مرضیه سلام الله علیها است. و وقت شما اومدید از ایشون شهود میخواید، این خلاف قطعیت قضای اسلامی است. شما باید شهود بیاری، شما باید دلیل بیاری. او که شهود لازم نداره که، منکر که شهود لازم نداره که، منکر با یک سوگند کارش حله. این باز هم مخالف قطعی مسئله فقه قضای اسلامی است. و در همین جا حالا فرض بفرمایید که سلمنا، باشه حرف شما درسته، مدعی زهرای مرضی سلام الله علیه است. خب به من بگید کدام یک از این نصوص و این عبارات تو هیچ کدوم از این گزارش‌های تاریخی نه سنی نه شیعه نقل نکرده که جناب آقای ابوبکر به عنوان منکر قسم خورده باشه؟ ما چنین چیزی نداریم. شما اگر قرار باشه منکرم باشید، دعوا به نفع شما باشه، باید قسم بخوری حداقل. ما چنین چیزی نداریم که ابوبکر قسم خورده باشه. به چه حقی شما تصرف کردید در فدک؟ در فرمودید. پس خلاف مسلمات مسئله قضای اسلام شما رفتار کردید و رفتار شما کاملا باطله. این از این مطلب. فلذا عرضم به حضورتون که بله، به نقل جناب تبرسی در احتجاج صفحه 215 دارد که حضرت امیر سلام الله علیه اتفاقا دقیقا در مهاجه که، چون بعدا هم حضرت امیر سلام الله علیه در موارد متعددی از زهرای مرضیه دفاع کردن در این قضیه، دقیقا به همین مطلب استشهاد کردن. قضیه مفصل من دیگه حالا واردش نمیشم خیلی در واقع به جزئیاتش، که دقیقا فرمودن که شما باید شاهد بیارید و استناد به قاعده ید کردند و همین قاعده البین علی المدعی و الیمین علی من انکر، و در واقع همین مطلب رو به رخش کشیدن که شما دارید ظالمانه و ستمکارانه رفتار میکنید و خلاف حق داری حکم میکنید. خب این نکته اول. نکته دوم بازم نکته دقیقی است. ببینید عرض میکنیم که در همون مسئله مثلا بیان و ارائه ادله اثبات دعوا که ایشون اومده گفته که شما باید عدلین در واقع دو تا مرد عادل شهادت بدن و چنین چیزی نیست، خب آیان بحث کردن این جزء دیگه واضحات عدلین یا هر اماره دیگه مثل اقرار، اینا طریقیت دارن به واقع، موضوعیت ندارن در مسئله اثبات مثلا حکم، موضوعیت ندارن که چیز در واقع بگیم که آره تعبدی است. بله ضوابطش تعبدی است، اما اصل مطلب رو همه خب شما ملاحظه فرمودن، کسانی که در این مباحث کار کردن میدونن اینا مثل امارات موضوعیه و امارات تشخیص مثلا واقعی، اینا همشون طریقن به واقع. بنابراین که امارات امارات ظنی هم هستن، امارات قطعی نیستند، و اصل اولی در اثبات واقعیت و اثبات در واقع دعوا مسئله علم و قطعه دیگه. اینا از کنم بحث های روتین مباحث به خصوص اصول فقه شیعه، اصول فقه اسلامی است البته. خب یعنی در تمام مقامات، چه مقام به صلاح حاکمیت و حکومت، چه مقام قضا، چه مقام افتا، در مقام مختلف این یک جریان کلی است. اصل اولی در حجیت قطعه، که میگن حجیتش ذاتی است. یعنی شما اصل اولی است که یقین پیدا کنید، ولا تخف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. قرآن میفرماید شما فقط با تابع علم باشید. این اصلا بحث های روتینی نیست که نوان تو بحث اصول فقه آینه که آشنا هستن عزیزان میدونن. خب اصل اولی این است که شما یقین پیدا کنید. بله اگر یقین پیدا نکردید، قطع پیدا نکردید، اون وقت نازل منزله میشود، نائب مناب میشود امارات ظنیه، که دیگه حالا اون حسب جعل جائل است که چی رو بپذیره چی رو نپذیره. مثلا همین اماره عدلین، شهود و بینه که این ضابطه قرار داده شده، یا مثلا اقرار، اقرار و اغلا علا انفسهم جائز نافذ، اینها اینا چیزایی است که در واقع به اعتبار و جعل به حجیت پیدا میکنن. اصل اولی علم قطعه، اصل اینه که شما یقین داشته باشید که حجیتی ذاتی است. خب پس بنابراین حاکم اول باید دنبال، البته از گفتم یقین خیلی کم حاصل میشه، خیلی مشکله یقینی که از جهت در واقع مقدمات حسی و طرق عقلایی باشه البته. خب پس بنابراین اگر حاکم در جایی به یقین رسید دیگه نباید دنبال شهود باشه. به طور واضح این علم مقدمه بر شهادت شهوده. و حاکم اومده نگاه کرده دیده که آقا اصلا مطلب خیلی واضحه، در مرعا و منظر مردم همه چی انجام شده. خود حاکم اصلا دید، اصلا خود حاکم مشاهده کرد قضیه به اصطلاح واقعیت رو، حقیقت دعوا رو. خود دیگه چه جایی برای شهود و بیانه است؟ در مسئله ما شما ملاحظه فرمایید چه کسانی طرف دعوا هستند. ببینیم که چه کسانی دارن ادعا میکنن مسئله ملکیت فدک رو برای زهرای مرضی. اولا خود حضرت زهرای مرضی داره ادعا میکنه. چه کسی جلوی شما وایساده؟ زهرای مرضی است. این کسی است که به نص آیه تطهیر از هر گونه قذارت و پلیدی نفسانی پاکه. هیچ گونه شما نمیتونید مطلقا که تصریح آیه در واقع تطهیر هست، هیچ گونه در واقع نمیتونید آلودگی بهشون نسبت بدید. این کسی است که اصلا اینا دیگه مقبولات طرفین، چیزی است که ما بگیم تو کتب متعددشون نامده، مقبولات هست، در خود اهل سنت کاملا اون قبول دارند. این کسی است که سیده نساء اهل جنه است، سرور زنان اهل بهشته. کی مواجه هستید؟ کسی است که ان الله یغضب لغضب و یرضی لرضاها، خدا به غضب او غضب میکنه و به رضایت او راضی میشه. این روایت ملازمه فرمایید کتب متعدد اهل سنت آوردن، حاکم در مستدرک، طبرانی در موجب کبیر، ارزم بزرگتون که ابن حجر از اینا که عرض میکنن بعضی متعصبین شیعه سنی هستن، متعصبین سنی هستن. ابن حجر عسقلانی متعصب سیوطی، ملا جلال سیوطی، اینا دیگه شخصیت برجسته اهل سنت هستن، این حدیث رو آوردن. انسیه هوراست و ارزم بزرگتون که یک فرشته انسان نماست. ایشون کسی است که بزعت النبی است. بزعت النبی است تو حدیثی که بخاری ذکر کرده، مسلم ذکر کرده، در اصح کتب شما آمده. اصلا تصور نمی شود که چنین شخصیتی برای یک مسئله نفسانی و یک حطام دنیا مثلا فرض کنید دروغ بگه، بهتان ببنده، استجیرو بالله، حرام بخواد چیز مال حرامی رو تصرف کنه. اصلا تصور نداره چنین، فرض نداره چنین چیزی. این مورد در واقع در مقابل همه مسلمات و قطعیات بیستیم. فلذا حضرت امین سلام الله علیه در یک مهاجه دیگه که گزارش شده بسیار جالب، حضرت اشاره رو کردن به ابوبکر، گفتن ابوبکر نستجیرو بالله، اگر شهود همونی که تو داری میگی به تمام شرایط خودش و ضوابط خودش بیان شهادت بدن، نستجیرو بالله، که زهرای مرضیه دچار عمل خلافی شده. اگه شهادت دادن، همین شهودی که شما میگید، بله اقامه شد به تمام مقدمات و مؤخرات خودش و تمام ضوابط خودش، شما چه حکم میکنید؟ نسجی رو آیا حد رو بر او ثابت میکنید؟ در این نقل داره او گفت بله من حد رو. ببینید نگاه کنید، تفکر نما کنید، گفت من حد رو جاری میکنم. حضرت فرمود که قطعا شما کافر شدی. گفت چرا؟ گفت وقت جایی که داره خود خدا شهادت میده به رد این معنا، یعنی خدا وایساده یه طرف میگه این پاکه، پاکیزه است، این طاهر مقدس معصومه است، تو داری میگی نه ایشون خلافکاره، این شهود میگن خلافکاره، تو داری طرف بنی آدم بنده رو میگیری، خود در مقابل خدا میستی، خود تو کافری. پس اصلا تو تصور نمیکنی چه کار داری میکنی. حضرت امیر استشهاد کردن و او خاموش شد. بله عجب حرفی این. در ترمودید گفتش که ما وقتی یه چیزی گرفتیم دیگه تا آخر تا گاو و ماهی پیش میریم از لوازمش، به هیچ چیز دیگه ملتزم نیستیم. عقلم چیز خوبی است. به هر حال شما در مقابل چنین شخصیتی قرار دارید، قطعا وقتی زهرای مرضی میاد ادعا میکنه قطعا قابل رد نیست. چون رد او یعنی چی؟ رد همه مسلمات، رد خدا و رد پیغمبر. نکته دوم، طرف دیگه ای شهود شما حضرت امیر سلام الله علیه است. امیر کیست؟ اخو رسول، نفس النبی است. او کسی است که فرمود الحق مع علی و علی من مع الحق، یدور الحق حوله یا حیث ما دار. او کسی است که میزان حق، حق دوره او میگرده و هر کجا علی هست حقه. او قسیم النار و الجنه است. علامه ملسی رضوان الله علیه میفرماید این روایت متواتره. بعضی اهل سنت، علما اهل سنت هم این حدیث رو متواتر دانستن که علی کسی است که بهش و جهنم رو تقسیم میکنه. خب راوی این حدیث کیست؟ ابن عمر، ابن عباس، ابن این بزرگان، ابن مسعود، جابر ابن عبدالله است. دیگه این چجوری میشه این حدیث رو رد کرد؟ از کنم که ابو یعلا میگه که احمد ابن حنبل به استناد روایتی که او روایت این روایتو نقل کرده که کسی که علی رو دوست بداره، این احمد، خب شما ببینید احمد حنبل صاحب مسند شخصیتی است که ریشه قضیه تفکر وهابیت دیگه، یعنی اون ور قضیه، یعنی آخرین در واقع حد معارضه با شیعه، درست شد؟ این آقا میگوید که این روایت ما داریم، کسی که علی رو دوست بدارد مؤمن است و کسی که او دشمن بدارد منافق است، و از این جهت احمد استدلال کرده به این که بله این حدیث درسته، قسیم النار والجنه، واقعا علی قسیم النار والجنه است، بهش رو او تعیین میکنه، جهنم رو تعیین میکنه. اینو کی داره میگه؟ احمد ابن حنبل داره میگه. باب و علم النبی صلی الله علیه و سلم، انا مدینه العلم و علی بابها، فمن اراد المدینه فلیأتها من بابها، فمن اراد مدینه فلیأتها من بابها. این رو مرحوم صاحب القدیر علامه امین رضوان الله علیه میفرمایند که 21 محدث سنی در واقع این حدیث رو تصریح کردند، مثلا از جمله حاکم در مستدرک، که میدونید که حاکم نیشابوری در مستدرک که مطلبی میاره یعنی چی؟ یعنی این بر اساس شروط شیخین صحیح این روایت. خب شما در این چنین جایگاهی قرار دادید، این صاحب حدیث قدیره، صاحب حدیث منزلت، امیر صاحب یوم الدا، حدیث یوم الدار، حدیث وصایت، حدیث تیر مشفی است به تعبیر اون شاعر خوش‌ذوق، کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. علی چنین شخصیت است، او داره شهادت میده. شما کی مواجه هستید؟ اگر مطلب حقی وجود داشته باشه در عالم از زبان علی داره صادر میشه. اگر از علی گذشتین دیگه به چه میشه تمسک کرد؟ به شهود میشه تمسک کرد؟ به دو نفر آدم عادی میشه تمسک کرد که ایشون بخوان اقامه در واقع اثبات حق بکنند؟ واقعا انسان متحیر میشه، واقعا چه حرفی است؟ شما من نمیدونم واقعا چی گفت باید در این مقام، ما نمیخوام جسارت کنیم. شما با ام ایمن مواجهید، از کنم ایشون یکی از محبوب ترین شخصیت نزد پیغمبره، او رو مادر خطاب میکرد، او رو در مگه پیغمبر تعارف داره با کسی؟ مگر اینجا مقام تمثیل و تنظیره؟ حسد داره فرد، این بهشتی، زن بهشتی است. شما به زن بهشتی میخوایی نگاه کنی، به ام ایمن نگاه کن، او داره شهادت میده. حسنه این هستن به دست بعضی از نقل ها، اینا سید جوانان اهل بهشتن. اگر حسن این گذشتید دیگه به چه کسی میشه رجوع کرد؟ ببینید جایگاه امام حسن، امام حسین سبط اکبر و اصغر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جا در میان مسلمین را کیان، اینا چیان، این چه شخصیت های دیگه؟ اگر قرار باشه چیزی در عالم اثبات بشه و اینا نتونن اثبات بکنن، کی میتونه اثبات بکنه؟ این آیا یقین آور نیست؟ یا شما نمیخواید یقین کنید؟ ما تصمیم گرفتیم، شما تصمیم گرفتید یقین نکنید، شما تصمیم گرفتید که قصد کنید. مسئله اینه دیگه فرمودید و نمیخواید بپذیرید مطلب را. اینم یک مطلب. اما مطلب سوم و پاسخ سوم به این حرفی که این جناب زده اینه، شخصیتی داریم به نام خزیمت بن ثابت، مشهوره، شخصیت مشهوره و مشهوره به ذوالشهادتینه. ایشون از صحابه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و از یاران امیرالمومنین علیه السلام، مدنی و اوسیست، از قبیله اوس مدینه است، در غزوات مختلف در فتح مکه با پیغمبر اکرم در واقع همراه بوده. ایشون از 12 نفری است که در جریان ثقیل بلند شد و بر علیه خلافت ابوبکر در واقع صحبت کرد و او رو رد کرد و عرضم به حضورتون که قبول نکرد خلافت ابوبکر را، ولی در جریان بیعت با امیرالمومنین علیه السلام باز هم بلند شد، صحبت کرد، گفتش که علی شایسته ترین فرد بر آخر خلافته، برترین شخصیت از جهت ایمانه و او نزدیک ترین مردم به رسول الله صلی الله علیه و سلم، و در این رابطه اشعاری هم سرود. برحال چون کاملا پاکار ولایته، در جنگ جمل پرچمدار بود و نهایه در جنگ صفین به شهادت رسید. شخصیت بسیار بزرگواری است. در خطبه 182 در دیگه روزهای آخرین عمر مبارک امیرالمومنین علیه السلام حضرت این خطبه رو ارائه مثلا بیان فرمودند. اونجا داره این عبارتی که حتما شنیدید دیگه، حضرت فرمودند عین اخوانی الذین رکبوا الطریق و مزوا علی الحق، کجاین برادران من کسانی که پا در رکاب جهاد و شهادت و مبارزه گذاشتند و بر عهد در واقع شهادت جانفشانی کردند، کجاین؟ عین عمار، عین عبد التیهان و عین ذو الشهادتین و عین نظراهم من اخوانهم الذین تعاقدوا علی المنیه و ابرد به روس الى الفجره، کجایند؟ کجاست عمار؟ کجاست ابن تیهان؟ کجاست ذو الشهادتین؟ همین جناب خزیمتین ثابت رو فرمودن. کجایند نظیر این افراد، این برادران بزرگوار من که عهد در واقع شهادت بستند و بعد سرهای اینها برای فجار و اهل اسیان و طغیان برده شد؟ کجایند؟ این یکی از شخصیت هایی که امیرالمومنین علیه السلام داره با آه و افسوس از اون نام میبره، همین جناب خزیمه بن ثابت ذو الشهادتینه. خب چرا ذو الشهادتین؟ یعنی چی ذو الشهادتین؟ یعنی کسی است که شهادت او، شهادت واحد او به اندازه دو تا شهادت ارزش داره. در یک جریان یک دعوای مالی بود زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و جناب اسکم که خزیمه اونجا شهادتی داد به نفع یکی از طرفین و اونجا حضرت فرمودند که ایشون شهادتش با همین یک شهادت تمام شد دعوا. حضرت فرمودند که او کسی که خزیمه به نفع او شهادت بده در واقع برنده دعواست و نیاز به شهادت دوم نیست. یک شهادت او به اندازه دو تا شهادت میارزه و اثبات مطلب میکنه، مثلا اثبات دعوا میکنه. خب عرضم به حضورتون که بعد عرض ما، خب اینم یکی از نکاتی است که باید بهش توجه بشه. چطور خزیمه با همه عظمتش، اون که عرض کردم این سوابق درخشان داره، متا ایشون تابع است، مطبوع علی است، او مطیع، او موالی علی است، او فدایی علی است. علی کجا؟ خزیمه کجا؟ درست شد؟ او کسی است که افتخار میکنه به همراهی علی و اینکه مولاش علی باشه. شما به نسل سریع پیغمبر اکرم از کرم، اینا دیگه اختلافی نیست، این قطعیت تاریخه، همه قبول دارن دیگه، هیچ کس اختلاف علی تردید نکرده در مسئله ذو الشهادت، مشهور به ذو الشهادت اینه در میان جامعه اسلامی. چطور خزیمه ابن ثابت دو تا شهادتش به اندازه شهادت شهادت واحد و منفرد او به اندازه دو شهادت میارزه، اما امیرالمومنین نمیارزه؟ زهرا کمتر از خزیمه است؟ به خصوص همه اینها با هم جمع بشن و مطلبی رو بیان کنن، اینا همشون شهادتشون مردوده، ولی خزیمه ثابت میشه. فکیف تحکمون واقعا؟ فکیف تحکمون؟ عقل انسان متحیر میشه از کلام شما. اینم نکته سوم که عرض میکنیم. بعد به حضورتون عرض شد که خب حالا من نمیدونم وقت یه مقدار مطالب بعد ورود بکنیم نکنیم، یه مقدار تردید دارم. حالا باشه انشاءالله، چون مطلب مفصله بخوام بیان کنم از وقت میگذریم. انشاءالله که در جلسه آینده انشاءالله مطلب رو ادامه خواهید داد به خواست خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.